Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Der edami dersi kitabı mübarek fitretü selime hast der tahkiki سر اختیار و عدل الهی در افعال عباد. مولا کریم الله مقام در مقدمه این مبحث شریف فرمودن که قبل از فهم سر اختیار در اعمال عباد بایستی که شخص مکلف، شخص طالب نجات و هدایت بر معتقدات حق در این مسئله بایستی که معتقد باشه و بعد از اعتقادات حق اگر که خدای متعال فهم این مسئله که از مسائل مشکله هست را نصیب این شخص فرمود، خب نعمتی هست بزرگ و عظیم از جانب خدای متعال و ظهور خدا صلوات الله علیه در فهم این مسئله که جزء مسائل مشکله است. و اگر هم که مصلحت بر این بود که فهم این مسئله نصیب و روزی این شخص نشه، اون چیزی که بر این شخص واجب هست و محل تکلیف اعتقادات حقی هست که در این مبحث بایستی که برش معتقد باش. اعتقاد حق در این مبحث این بود که فرمودن که بایستی که خدای متعال را در افعال عباد، خدای متعال که خلق می فرماد افعال بنده ها را مثل خود بنده ها، اعتقاد حق این هست که بنده در فعل خودش مجبور واقع نمیشه، چون اگر مجبور باشه ثواب الهی و عقاب الهی برای او بی‌معنا میشه، در مقام جبر مظلوم واقع میشه. والعیاذ بالله، اینجا صفت ظلم درباره خدای متعال صفت ظلم نسبت داده میشه و این کفره. پس بایستی که معتقد باشه که بنده در فعل خودش مجبور نیست و مظلوم واقع نمیشه در عقاب خدا، و همینطور مجبور واقع نمیشه که بی جهت بر او در مقام ثواب الهی واقع بشه. این یک اعتقاد. اعتقاد دوم هم فرمودن این هست که بنده در فعل خودش مشیت الهی، اراده الهی، خلقت الهیه برش تفویض نمیشه، فعل بنده بر بنده مفوض نیست، یعنی مستقل از خدا، بدون مشیت خدا، بدون اراده خدا، بدون حول و قوه خدا نیست که این فعل بر دست این بنده جاری بشه. پس نه جبری هست در اینجا و نه تفویضی. و فرمودن که نسبت تفویض نسبت شرک به خدا هست، شریک قائل شدن برای خدای متعال هست، علیاذ بالله. پس در اینجا بایستی اعتقاد این باشه که بنده در فعل خودش صاحب اختیاره، چون بر اختیار این فعل از دست او جاری میشه، پس ثواب الهی و عقاب الهی بر این بنده عین عدل، عدل خدا هست، بر عدل خدا هست و بر اختیار این بنده که در معرض ثواب خدا یا در معرض عقاب خدا واقع میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در بحث تعریف وجود و ماهیت شدن و وجود و ماهیت شرعی که در این مبحث شریف، در این مقدمه شریفه ثابت فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که هر بنده یک جهت وجود داره، یعنی یک قابلیت و استعداد برای حرکت به سمت خیر، برای نورانی شدن، برای متصف به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام شدن، یک جهت خیر داره، یک حیث نورانی داره و یک جهت ماهیت داره، یک حیث ظلمانی داره که ماهیت را مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه تعریف فرمودن، یعنی اکتساب از عالم دنیا. پس هر بنده حیث وجودی داره و حیث ماهیت، یعنی هم میتوانه آدم خوبی باشه هم میتوانه آدم بدی باشه، اختیار بر خوب بودن و اختیار بر بد بودن. در نتیجه به صورت کلی در مقام کلی اینجا اختیار ثابت میشه. پس بزرگوار علی الله مقامه ابتداءً به صورت کلی اختیار را ثابت فرمودن، بعد وارد در تفاصیل و جزئیات این مسئله شدن. تفاصیل و جزئیات این مسئله و از جمله تفاصیل این بود که بحث اسباب را مطرح فرمودن که خدای متعال برای هر شخصی در مسیر حیات او، زندگانی او، اسبابی را برای او مقدر می فرماد که به واسطه این اسباب این بنده فعل خیر و فعل شر بر دستش جاری میشه، به واسطه اسبابی که برای او مقدر شده. و تهیه اسباب، تقدیر اسباب برای این بنده، این ترائی را، یعنی در ظاهر این برداشت اشتباه را، ترائی به معنای سراب برداشت اشتباه در ظاهر است، تقدیر اسباب برای هر بنده، این ترائی را در ذهن جاهلین به حکمت این امر را ترائی میکنه که پس این شخص چون به واسطه این اسباب در این مسیر قرار گرفت و به واسطه این اسباب سرنوشت او رقم خورد، پس بوی جبر در اینجا به مشام میرسه و ممکن هست که در اینجا یک نوع گمان به جبر، قائل شدن به جبر برای این شخص جاهل حاصل بشه، گمان کنه که این بنده در مقام جبر و مظلوم واقع شدن در تحت این شرایط و اسباب به این سرنوشت و به این مسیر هدایت شد. در اینجا بزرگوار علی الله مقامی برای اینکه این سوال بسیار بسیار مهم و بسیار بسیار مشکل را جواب بفرمان، وارد در مفردات و اصول کلیه حکمت شدن. مفردات و اصول کلیه حکمت بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام اینجا مفردات را و اصول کلیه را القا میکنن و همونطوری که از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام نقل کردیم و مقداری از رساله شریفشون را خواندیم، در اینجا هر کس که در او خیر این باشه که به نتیجه این اصول برسه، امام علیه السلام موفقش کنن، خیرش را در این ببینن که به نتیجه گیری و حق مطلب برسه، بر او نتیجه این اصول بر قلب او القا میشه، به توفیق امام علیه السلام به نتیجه میرسه. و کسی هم که موفق بر نتیجه گیری از اصول نشد، یعنی امام علیه السلام مصلحت را در این ندیدند که نتیجه را بر او القا بکنند، فرمودند مولا کریم علی الله مقامه در ضمن یکی از احادیث، این شخص قادر هست و قدرت داره، میتوانه، این توانایی را داره که در اینجا به واسطه اون اصول حکمتی که عرض کرده اگرچه به نتیجه گیری نرسیده ولی نفی کنه جبر را و تفویض را، موفق و قادر بر نفی جبر و تفویض هست، اگرچه ممکن هست که به حق مطلب و به نتیجه مطلب برخورد نکرده باشه، میتوانه اون انحرافاتی که در اینجا مطرح میشه را به راحتی تردش کنه و نفیش کنه، به راحتی نفی میکنه اگرچه به حق مطلب واقف نشه. در ضمن احادیثی که بزرگوار علی الله مقام به عنوان شاهد و به عنوان تعلیم در مقام تعلیم اصول حکمت بیان فرمودن، رساله ای را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام خواندیم، تحقیق کردیم که انشاءالله ادامه مطلب مولا کریم علی الله مقام را با بصیرت و بینش و آگاهی بالاتری انشاءالله دنبال کنیم و انشاءالله اگر که خیرمون باشه امام علیه السلام این صلاح را و این انشاءالله قابلیت را در ما دیده باشن، انشاءالله که نتیجه را حضرت بر ما القا بفرمان، و گفتیم اگر هم نتیجه بر ما القا نشد صلاح حضرت بر این قرار گرفت که القا نشه، اینجا خیلی جای قصه نیست، چون به واسطه این اصول شخص به راحتی میتوانه جبر را و تفویض را از ساحت الهی نفی کنه، جبر را و تفویض را به راحتی میتوانه نفیش کنه. رساله ای از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه اینجور آغاز شد و این مطالب را فرمودن بزرگوار که در آیات کتاب خدا در احبه در احادیث اهل بیت علیهم السلام سه نوع نظر را به حسب ظاهر در رابطه با فعل عباد مطرح می فرمان که به حسب ظاهر با هم تعارض داره ولی در واقع مطلب واحدی هست که بر اساس اون جهت نظرها و مخبرهایی که واقع میشه خبرها متعدد و متفاوت میشه. وقتی که میخوان خبر بدن از این مقامات در خبر دادنها هست که در اینجا خبرها و گزارشهای متعدد واقع میشه، وگرنه اصل مطلب اصل واحدی هست. و این بود فرمودن سه نوع نظر مطرح میشه. در نظر اول بنابر آیات کتاب خدا فعل جاری شده از دست بنده ها، فعلی که از دست بنده جاری میشه، در نظر اول این فعل را نسبت به عالی میدن، یعنی این نسبت به عالی داده میشه، فعل عالی هست که از دست این بنده ها جاری میشه، مثل این آیه شریفه قل کل من عند الله فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، یا آیه شریفه یذل من یشا و یهدی من یشا، خداست که هر کرا بخواد هدایتش میکنه و هر کرا بخواد گمراهش میکنه، پس گمراهی و هدایت فعل گمراهی و هدایت به خدا نسبت داده میشه. این یک نوع آیات. آیات نوع دوم فرمودن که فعل هدایت به خدا نسبت داده میشه و فعل گمراهی و شر نسبت به بنده داده میشه، مثل این آیه شریفه ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. آیات نوع سوم، نظر سوم، هم هدایت را و هم فعل هدایت را و هم فعل زلالت را و گمراهی را نسبت به بنده میدن. نظر اول نسبت به عالی میدادن، نسبت به خدا. نظر دوم خوبی ها نسبت به خدا، بدی ها نسبت به بنده. نظر سوم هم خوبی ها و هم بدی ها نسبت داده میشه به فعل بنده، نسبت به بنده هست، مثل این آیات شریفه یهدیهم ربهم به ایمانهم یا به کفرهم لعناهم، یا آیه شریفه بل تبع الله علیها به کفرهم، در این آیات شریفه نسبت کفر و نسبت ایمان به شخص بنده داده میشه، نسبت به فعل بنده هست، این فعل نسبت به بنده داده میشه. پس تا به اینجا دیدیم سه نوع نسبت هست: در نظر اول خیر و شر نسبت به خدا، نظر دوم خیر نسبت به خدا، شر نسبت به بنده، نظر سوم خیر و شر نسبت به بنده. واضح مطلب. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در تحقیق این سنو نظر شدن که چجور جمع میشه و چجور بر روح مطلب، بر مقصود خدا و اولیاء خدا واقف میشیم که در این تعارضهای ظاهری متحیر و سرگردان نشیم و به حق مطلب پی ببریم. فرمودن که در هر فعلی، در هر حادثه‌ای که حادث میشه، در هر فعلی که جاری میشه و ظاهر میشه، خدای متعال دو سبب، دو نوع سبب درش مقدر فرموده. یک سبب سبب فعلی هست و یک سبب سبب انفعالی. یک سبب از جانب بالا هست، القاء بالا، یک سبب از جانب پایین، از قبول پایین هست. بالا القا میکنه، پایین قبول میکنه. میگن سبب فعلی از جهت فاعل، سبب انفعالی از جهت قابل. بزرگوار علی الله مقام مثال به فعل دیدن زدن، چون در حدیث هم مثال به همین نوع مطلب هست. فرمودن امام صلوات الله علیه: القدر فی اعمال العباد کالروح فی البدن. قدر الهی در اعمال بنده ها مثل و مثال روح در بدن. مثلش و طور و طرزش و مثالش مثال روح در بدن. بزرگوار علی الله مقامی فرمودن در این مثال شخصی که میخواد ازش فعل دیدن، فعل ابصار، به زبان عربی میگیم ابصار، به فارسی میگیم دیدن، فعل دیدن از او جاری بشه، این دو سبب اینجا چطور میشه؟ در دیدن چه اتفاقی میفته؟ یک جهت برای دیدن، یک سبب برای دیدن این هست که این شخص شخص زنده باشه، شخص مرده نمیتوانه ببینه. پس یک جهتش اشراق روحه، روح حیات بایستی بر این بدن اشراق کنه تا شخص بتوانه ببینه. پس یک سببش و یک جهتش میشه اشراق و القاء روح، یعنی فعل عالی. فعل عالی، سبب فعلی در اینجا این هست که روح، روح حیات، روح زندگی به بدن تعلق بگیره تا شخص بتوانه ببینه. این یک سببش. سبب دوم چه سببی هست؟ خب میبینیم بعض افراد زنده هستن ولی نمیتوانن ببینن. پس هر زنده هم نمیتوانه ببینه. پس سبب دوم در دیدن چه سببی میشه؟ چه هست سبب دوم؟ چشم سالمه. این هست که خدای متعال چشم برای این شخص خلق کرده باشه تا بتوانه به سبب چشم ببینه. به چشم میگیم سبب انفعالی. در اینجا فعل حیات را، فعل روح را وقتی که چشم قبول میکنه، به واسطه سبب روح، سبب فعل روح و سبب قبول چشم، در اینجا این شخص میتوانه ببینه. پس یک سبب اشراق روح شد، یک سبب هم انفعال و قبول چشم شد. در همین مثال حالا مطلب را دانستیم، به روح مطلب واقف شدیم. در همین مثال اگر شخص بگه که روح میبینه، حرف کاملا راستی زده، حرفش کاملا صدقه، روح دیده در اینجا. اگر هم شخص دیگر بگه اینجا این چشم دیده، این هم حرفش کاملا صدقه و حرف راستی هست. اگر شخص دیگر هم بگه روح و چشم به سبب هم دیدن، این حرف هم کاملا حرف صدق و حرف راستی هست. پس در نتیجه در اینجا هر کدام از این حرف ها، اگرچه در ظاهر سه نوع حرف، سه نوع عبارت متعارضه، ولی در حقیقت هر سه نوع عبارت از یک منبع واحد، از یک حقیقت واحد اینها مشتق شده، تمامش هم راسته. منظور این نیست وقتی گفته میشه روح دیده، یعنی روح منهای چشم دیده، یعنی روح چشم را گذاشته کنار بدون چشم دیده، یا وقتی گفته میشه چشم دیده، منظور این نیست که چشم منهای روح منهای زنده بودن دیده. پس اینها مطلب در اینجا در این مثال کاملا واضح و روشن میشه. و بعد این شعر شریف را بیان فرمودن، شعر حکمی را، شعر حکمی هست، این شعر حکیمانه هست. که قطر الماء فی الاسلاف درون و فی بطن الافاعی سار سما. مثالش مثال قطره بارانه، قطره باران درش یک تعین خاصی نیست، قطره باران درش قید و تعین خاصی نیست، نازل میشه به سمت زمین، به سوی زمین. این قطره اگر در شکم صدف قرار بگیره تبدیل میشه به یک مروارید خیلی گرانبها. این قطره اگر در شکم یک ماری قرار بگیره، در شکم افعی قرار بگیره، تبدیل میشه به یک زهر کشنده. پس در بطن قابل ها، در بطن قوابل هست که این ما، یعنی این آب متعین میشه، این آب در بطن قابلیت ها متعین میشه. اینجا هم حول و قوه الهی همین طور هست، حول و قوه الهی تعلق میگیره، قدر الهی تعلق میگیره به بنده ها. در شکم بنده مؤمن متعین میشه به تعین هدایت، در شکم بنده کافر متعین میشه به تعین زلالت و گمراهی. قسم دوم سؤال را بزرگوار علی الله مقامه فرمودن، چرا خدای متعال در نظر دوم فعل عالی را به خودش نسبت داد، فعل خیر را، فعل هدایت را به خودش نسبت داد، و چرا فعل شر را، فعل بدی را به بنده نسبت داد؟ مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه در اینجا مثال به خورشید و سایه زدن. خورشید میتابه به سمت زمین، خورشید میتابه به سمت زمین. خورشید وقتی به زمین میتابه، به مثلا یک جداری، به یک دیواری میتابه، یک طرف دیوار که مخالفت نمیکنه با فعل خورشید، مطابقت داره با فعل خورشید، مطابقت میکنه. اینجا بگیم که مطابقت میکنه، اطاعت میکنه فعل خورشید را، یک طرف دیوار نورانی میشه، شبیه میشه به صفت خورشید، به صفت نور خورشید، نورانی میشه، رنگش رنگ نور خورشید، فعلش فعل نور خورشید، شبیه به فعل نور خورشید، و صفاتش مشابه میشه با صفات آفتاب، اون طرف دیوار که نورانی میشه. طرف دیگر آفتاب که در پشت تابش آفتاب قرار داره، بر خلاف جهت تابش قرار داره، تشکیل سایه میده، تشکیل سایه میده. این هم یک بحث در حکمت که سایه به واسطه نور ایجاد میشه، و انشاءالله به این بحث علم طبیعی هم انشاءالله خواهیم رسید و تحقیق خواهیم کرد که سایه به واسطه نور ایجاد میشه. یک سمت جدار که در مخالف جهت آفتاب قرار داره، اینجا درش سایه تشکیل میشه. خب سایه صفاتش چه صفاتی هست؟ سایه صفاتش بر مخالفت با صفات آفتاب هست. او روشنه، این تاریکه، او گرمه، این سرده، اون این رنگ را داره، اون رنگ مخالف و متضاد با این را داره. در اینجا سایه به واسطه آفتاب تشکیل شد، نور هم، روشنایی هم به واسطه آفتاب تشکیل شد، ولی چون روشنایی مشابهت با صفات آفتاب داشت، آفتاب روشنایی را نسبت به خودش میده و چون سایه مشابهت نداره با آفتاب، مخالفت داره با صفات آفتاب، اینجا سایه را نسبت به خودش نمیده. پس این هم برای همین بود خدای متعال فعل هدایت را، فعل نجات را نسبت به خودش میداد، فعل ایمان را، فعل خیر را نسبت به خودش میداد و فعل زلالت را، فعل گمراهی را، فعل بدی را نسبت به خودش نمیداد. این هم حکمتش بود. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمودن. بعد رسیدن به قسم بعد از سؤال که چرا نتیجه را بیان نمی کنن در مسئله سر اختیار، چه حکمتی هست، چه تدبیری هست، چه خلاصه برنامه ریزی در پشت این قضیه هست، در پس پرده این موضوع هست که در سر اختیار حکمای الهی علی الله مقامهم نتیجه را بیان نمی کنن، هی به القاء اصول و مفردات میپردازن، نتیجه را به دست خود شخص میدن، خودشون نتیجه را بیان نمی کنن. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه این هست که چون مسئله از اون مسائل بسیار لطیفه و شریفه هست و تدبیر و حکمت در این هست که این مسئله در دست، جواب این مسئله در دست اشخاص منهمک در طلب زخارف دنیا نیفته، یعنی افرادی که هدفشون از تعلیم علوم حقه، از تعلیم علوم دینیه جمع متاع دنیا هست، از تعلیم علوم دینیه اغراض نفسانی و دنیوی هست، غرضشون و هدفشون الهی نیست. مثلا هدفش این هست که اینجا مالی کسب کنه، هدفش این هست اینجا نامی، شهرتی، خلاصه آوازه‌ای بلند کنه، هدفش این هست تشخصی، شخصیتی، عزتی را کسب کنه، هدفش این هست جمعیتی را تابع خودش کنه. هر هدفی داره، غرضهاش غرضهای نفسانی شیطانیه. برای اینکه در دست این شخص این علم شریف، این مبحث بسیار لطیف واقع نشه، عمدن نتیجه را در اینجا بیان نمی کنن که در هر شخصی که این نور، این قابلیت، این مصلحت هست، امام علیه السلام بر قلبش نتیجه را القا می کنن. در ادامه بزرگوار علی الله مقامه نتیجه را، نتیجه این مباحث شریفه را در مقام تلویح بیان فرمودن که خیلی نکات بسیار اساسی و مهمی را در اینجا بیان می فرمان. انشاءالله این را تحقیق می کنیم که تمام بشه و ادامه کتاب شریف فطرت و سلیمه را به توفیق امام علیه السلام ادامه بدیم. می فرماد فالذی یمکن تلویح به، اون چیزی که میشه بهش تلویح کرد، اشاره کرد در این مقام، این هست ان القابل غیر الفاعل. در جواب اشخاصی است که میگن که این قابلیت از کجا آمده، میفرماد که قابل غیر فاعله، چشم غیر روحه، مطلب واضحه، قابل غیر فاعله، و هما شیئان ممتازان، قابل و فاعل دو شیء ممتاز و جدا از هم هستند. فمن قال ممن القابلیه فاقول ممن الفاعلیه. اگر کسی بخواد این سوال را طرح بکنه که قابلیت از کجا آمده، بر او جواب میدیم که این فاعلیت از کجا آمده. از هر جا که بخواد سوال مطرح بکنه درباره قابلیت، ما هم سوال را مطرح میکنیم درباره فاعلیت، چون فاعل ذات خدا نیست، هم قابل خلق خدا هست و هم فاعل خلق خدا هست. اگر کسی بگه قابلیت از کجا آمده، ما هم میگیم فاعلیت از کجا آمده. و قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بگو که تمام اینها از جانب خداست، چه شده این قوم را، چه منعی، چه مرضی، چه غرضی در این قوم هست که توفیق پیدا نمی کنند که این حدیث را، این مطلب را بفهمند، تا توفیق بر فهم پیدا نمی‌کنن. مانع من از خودشون هست، مانع از جهت خودشون هست که موفق بر فهم نیستن. فالله سبحانه لما علم بعلمه الذي لا يشوبه جهل ولا مخالفه للواقع مقام كل شيء ومسيره خلق كل شيء على ما هو عليه كما ينبغي له في حده ومقامه ومبدئه ومنتهاه مطابقا لما علمه في سابق علمه قبل خلق الاشياء. می فرماد که پس خدای سبحانه چون که می دانست به علم خودش که این علم هیچ مشوب و مخلوط با جهل و مخالفت با واقع نیست، خدای متعال علم الهی این جزء معتقدات حقه هست درباره علم خدا. خدای متعال قبل از اینکه تمام خلقت را اشیا را بیافرینه بر تمام این مخلوقات آفریده های خودش علم داشت، علم داره و علم الهی هیچ شعبه از جهل درش نیست، هیچ مخالفت با واقع درش نیست. همون جوری که علم داشته همون جور هم واقع شده و همون جور هم آفریده شده، پس مطابق علم خدا هست. چون اینجا متاسفانه بعضی از علماء شیعه رضوان الله علیهم دچار اشتباه شدن در مبحث علم خدا و اینجور بیان میکردن، العیاذ بالله بیان کرده بودن، مال زمان گذشته است، که خدای متعال علم به جزئیات العیاذ بالله نداره. یک بعض از این علماء شیعه، یکی از این علماء شیعه خلاصه اینجا این اشتباه را کرده بود و گفتیم تحقیق هم کردیم که صوفی علیهم اللعنه در علم خدا به الحاد و به کفر عیان ثابته قائل میشن و این مطلب که این الحاد و این کفره. پس در اینجا اعتقاد حق این هست، خدای متعال به علم خودش تمام اشیا را، جزئیاتشون را، کلیاتشون را، تفاصیلشون را، اجمالاتشون را، همه چیز را به علم خودش میدانست و ذره جهل در علم خدا نبود. باید انشاءالله بر این اعتقاد حق معتقد باش. میدانست مقام هر چیزی را و میدانست بازگشت هر چیزی را، سرنوشت هر چیزی را، میدانست زندگی نامه هر شیء را، مسیر باساد، سرنوشت هر شیء را میدانست. خلق کرد هر شیء را بر همون چیزی که برش بود، یعنی هر شیئی را به همین شیء خلق کرد، هر شیئی را به شیئیت این شیء خلق کرد، چنان که شایسته این شیء بود در حد خودش، در مقام خودش، در مبدأ خودش، در منتهای خودش. اینجا در ادامه چون که خودشون تفصیل می‌فرمان دیگه اینجا خیلی تفصیل عرض نمی‌کنیم، تفصیل خودشون هست، یعنی چی که هر چیزی را بر خودش، بر طبق خودش خلق فرمود، خودشون توضیح می‌فرمان. مطابقا لما علمه فی سابق علمه قبل خلق الاشیاء، هر چیزی را مطابق با اون چیزی که می‌دانست آفرید، یعنی علم خدا با این معلومات به عینه معلومات مطابق با علم خدا واقع شدند. خدا هیچ جهلی به این معلومات و مخلوقات نداشت. فی سابق علمه قبل خلق الاشیاء، این هم معلومات، اصطلاح معلومات که میگیم چند خلاصه خودش به چند معنای متفاوت هست. در اینجا معلوماتی که استعمال میکنیم در این اصطلاح منظورمون مخلوقات، حالا انشاءالله باز به اون بحث علم هم بیشتر انشاءالله وارد درش خواهیم شد. می فرماند که قبل از خود این که خدای متعال اشیا را خلق کنه به تمام این اشیا، به تمام این مخلوقات علم داشت و مطابق با علم خودش این اشیا را آفرید و هر شیء را بر همون چیزی که بود، مطابق با همون چیزی که بود، شایسته همون چیزی که بود، این شیء را آفرید. مطلب واضحه. فخلق القابل قابلا والفاعل فاعلا و المبدع مبدعن و المنتها منتهن و السما سماعن و الارض ارضن و الغیبه غیبن و شهادت شهادتن و الذات ذاتن و صفته صفتن و الجوهر جوهرن و الارض ارضن و هاکذا خلق کل شیئن علا ما هو علیه. می فرماد که بزرگوار الله مقامه، پس خلق فرمود خدای متعال قابل را قابل، خلق فرمود فاعل را فاعل، خلق فرمود مبدع را مبدع، منتها را منتها، خلق فرمود آسمان را آسمان، خلق فرمود زمین را زمین، خلق فرمود غیب را غیب، شهاده را شهاده، خلق فرمود ذات را ذات، خلق فرمود صفت را صفت، خلق فرمود جوهر را جوهر، خلق فرمود عرض را عرض. همچنین هر چیزی را مطابق با همون چیزی که بود خلق فرمود علا ما هو علی، مطابق با همون چیزی که بود خلق فرمود. ولو خلقه علا غیر ما هو علی لم یکن هو ایا بل کانه هو غیره و غیره هو و هو محال لا یتعلق به الفعل. خب اینجا تفسیر مطلب هست انشاءالله، اینجا دقت را دقت نظر را تمرکز انشاءالله فکر را تمرکز ذهن را اینجا بالاتر ببریم که مطلب را انشاءالله خوب متوجه و ملتفت بشیم. می فرماد که اگر که انشاءالله دقت نظر کنیم، اگر که خدای متعال خلق می کرد اون شی را بر غیر چیزی که اون شی بود، یعنی غیر مطابق با اون شی خلق می فرمود، دیگه اون شی اون شی نمی شد. اگر خدا اون شی را غیر مطابق با اون چیزی که بود خلق می فرمود، دیگه اون شی اون شی نمی شد، بلکه اون شی غیر اون شی می شد و غیر اون شی اون شی می شد. و این امر یک امر محالی هست و امر محال فعل الهی برش تعلق نمیگیره. فرمودن حضرت رضا صلوات الله علیه لیس فی محال القول حجه ولا فی المسئله عنه جواب ولا لله فی معناه تعظیم. در قول محال هیچ حجتی نیست، چون اصلا قول محال معنا نداره، هذیان فقط لفظه، معنای نمیشه براش تصور کرد، تصورش هم محاله. در قول محال حجتی نیست، در سؤال از قول محال اصلا جوابی وجود نداره، چون اصلا قول محال معنا نداره بشه برش جواب داد. ولا لله فی معناه تعظیمون، و نه در معنای این قول محال برای خدا عظمتی ثابت میشه، اصلا خدا نیافریده که اینجا عظمتی ثابت بشه، اصلا فعل الهی بر این تعلق نمیگیره. پس در نتیجه اگر خدا این شی را مطابق با این شی نمی آفرید، مطابق با غیر این شی می آفرید، میشد غیر این شی نه خود این شی. و این مطلب یک مطلب کاملا عقلی بیان واضح و آشکار است. فخلق زیدن علی ما هو علی و هو زیدیه و لم یخلقه علی غیر ما هو علی فیسیر امرا مثلا فلم یکن زیدن. می فرماد مثال می زنه، پس خلق کرد زید را، شخص زید را، آقای زید را، شخص کرد آقای زید را بر اون چیزی که مطابق با این هست، یعنی آقای زید را آقای زید خلقش کرد و این هست که این آقای زید باشه، خلقش نکرد بر غیر چیزی که برش هست، چون بر غیر چیزی که برش هست مثلا میشه آقای امر. اگر آقای زید را آقای امر می آفرید که اصلا دیگه آقای زیدی خلق نمی شد، میشه این آقای امر. آقای امر آقای امره، آقای زید باید آقای امر نباشه، آقای زید باشه. فلم یکن زیدن، پس خدا هر چیزی را خودش را خودش آفرید. اگر زید را امر می آفرید دیگه زید نبود، امر بود. اینجا خیلی از این آمال و آرزوهای باطل اینجا برطرف میشه. شخص با خودش یا اون ملحد با خودش هم چه تصوری کنه که من مثلا الان نائل بشم به مقام نبوت یا مثلا حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله یک مقام نوعی باشه، العیاذ بالله، اینجور در ذهن شیطانی او هست اون محمد یکی از افرادش بوده، این ممیت الدین ملعون هم یک فرد دیگرش هست. هر چیزی را خدا خودش را خودش آفریده، اگر بخواد زید را امر بیافرینه که دیگه زید نیست، اون امره، خدا امر را امر آفریده، زید زید آفریده، زید زیده، امر امره. اگر زید از زیدیتش خارج بشه اصلا دیگه وجودی نداره، وجود نداره، اصلا نیست. پس مطلب خیلی واضحه. فلما خلق کل شیء علی ما هو علی کما هو اهله و مستحقه صار كل شيء في حده دون حد غيره ممتازا عن غيره كما ان غيره في حده دون حده ممتازا عن. میفرماد در نتیجه چون که خدای متعال هر شیء را بر طبق همون شیئی که بود آفرید، اون شیء را اون شیء آفرید، چنان که مستحقش هست، چنان که این شیء همین شیء هست، شیئیتش این هست، این شیء را این شیء آفرید، هر شیئی شد در حد خودش. این ستون در حد خودشه، این ستون در حد خودشه، حد خودش را واجده و حد غیر خودش را فاقده. تا اینجا ستونه، از اینجا به بعد هوا هست. هر چیزی در حد خودش محدود به حد خودش هست، در حد خودش موجوده، اگر از حد خودش خارج بشه، خالی بشه، که دیگه اصلا وجودی نداره. هوا هست، این شی اسمش هوا هست، ستون نیست. پس هر شی در حد خودش خودشه، اگر از حد خودش خالی بشه دیگه اصلا این وجودی نداره. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، پس در نتیجه هر شیئی شد در حد خودش، و اینکه بایستی که غیر از حد غیر خودش باشه، یعنی خودش خودش باشه و غیر غیر خودش باشه. ستون یعنی ستونه، وقتی ستون باشه و وقتی که هوا نباشه. معنای صورت یعنی این، معنای صورت یعنی این که هر شیئی خودش خودش باشه، صورتی که برش پوشیده شده خودش خودش هست و غیر غیر خودش هست. یعنی ستون ستونه و ستون هوا نیست. پس هر شیئی در حد خودش هست و حد غیر خودش را فاقده، در حد غیر خودش نیست و به این واسطه از غیر خودش ممتازه، از غیر خودش جدا میشه. مطلب چقدر مطلب حکمی و چقدر مطلب عظیم و شریفی هست. چنان که غیرش هم همینه، غیرش هم در حد خودش هست و در حد این شی نیست و جدا از این شی هست. فاذن، پس بنابراین جا الاختلافات بین الاشیا و حدثت الكثرات کما کنت تراها هاکذا. پس در نتیجه اختلافات کسرات در بین اشیا واقع شد چنان که میبینی، یعنی این صورتهایی که اشیا را از هم جدا میکنن، معنای صورت یعنی اون حدی که شی در این حد قرار میگیره و از غیر خودش جدا میشه، در این حد قرار میگیره و از غیر خودش جدا میشه، چنان که مطلب را خیلی واضح میبینی. و مع ذلك كله ليس في خلقه اجبار، اذ لو خلقها على غير ما هي عليه فقد اجبرها لا على ما هي عليه، وليس علمه سببا بل كان علمه مطابقا للسبب والمسبب والشرط والمشروط والمعد والمعدله والعلت والمعدول والمبدع والمنتهى الى غير ذلك. اینجا تمام میشه، چون دیگه خیلی هم ذهن اینجا خلاصه فکر کردید، الحمدلله فهمیدید انشاءالله، این هم مطلب آخرش هست. در نتیجه با وجود این در خلقت الهی اجبار و جبری نیست. میخواد بزرگوار اینجا جبر را نفع بفرماد. دو نوع جبر داریم، یک جبر در تکوین داریم، یک جبر در تشریع داریم. تا به اینجا مطالبی که خوندید انشاءالله باید با این دو نوع جبر آشنا شده باشیم. پس در نتیجه در خلقت الهی اجباری نیست. حالا معنای جبر در تکوین را توضیح می فرماید. چرا که زیرا که اگر که خدا خلق می کرد اون شی را بر غیر اون چیزی که این شی هست مجبورش کرده بود. جبر یعنی چه؟ یعنی خدا این شی را این شی خلق کنه یک شی دیگر خلق شده باشه. اصلا هم چیزی تصور نمیشه. خدا این شی را این شی خلق کرده که این شی خلق شده. مگر میشه خدا این شی را این شی خلق کرده باشه، این شی خلق شده باشه، اون وقت یک شی دیگر خلق شده باشه؟ اصلا محال این مطلب. پس جبر در اینجا منتفی هست، جبر در اینجا منفی هست، جبر در اینجا محاله. بعد می فرماد که فقط اجبرها لا علی ما هی علی. پس خدا جبر نمی کنه اگر بخواد جبر کرده باشه در اینجا، یعنی این شی را این شی خلق کرده باشه، شی دیگر خلق شده باشه، همچو چیزی محاله. ولیس علمه سببا بل کان علمه مطابقا للسبب و المسبب و شرط و المشروط. اینجا بزرگوار یک خودت خلاصه وارد باز تلویحات شدن، وارد در مقام تلویح شدن. اینجا جبر در مقام تکوین را و جبر در مقام تشریع را یک جا بیانش فرمودن. می فرماد که در نتیجه علم الهی سبب، علم الهی سبب برای اشیاء، لیس علمه سببا، علم الهی سبب برای فعل اشیاء، برای قبول اشیاء سبب نیست. یعنی چه؟ یعنی خدا فعل را در اینجا جاری کرده این ستون را ستون خلق کنه، این ستون فعل الهی را قبولش کرده و ستون خلق شده. در اینجا علم خدا این نبوده که بخواد این ستون را بگه تو بایستی این ستون باشی، یا بایستی مثلا تو را ستون خلقت میکنن تو به جای ستون مثلا یک شیء دیگر باشی، زید باشی. علم خدا اشیا را مجبورشو نمیکنه، خدا مطابق علمش خلق میکنه. این در مقام تکوینه. در مقام تشریع آسان تره. در مقام تشریع چه میشه؟ در مقام تشریع خدا علم داره این آقای زید سرنوشت بد را برای خودش اختیار میکنه. خدا میدانه این آقای زید به ذاتیت خودش کفر را اختیار میکنه، به ذاتیت خودش کفر را اختیار میکنه. اسباب برای این مهیا میکنه، به سبب این اسباب کفر بورزه. انشاءالله در ادامه احادیث میخوانیم. در اون جایی که به سبب این اسباب کفر میورزه، میتوانه هم کفر نورزه، ولی کفر را اختیار میکنه. خدا چون میدانه این میخواد کفر را اختیار بکنه، برای این اسباب کفر را خلق میکنه. چون میدانه اسباب کفر را خلق میکنه، این به واسطه این اسباب کافر میشه. علم خدا که مجبور بر کفرش نکرد. میفرماد علم خدا سبب این شی نیست، سبب اجبار بر این شی نیست. سبب به این معنا هست، نه اون سببی که بگیم که اینجا مطابق نیست، نه، سبب مجبور کردن این شی نیست. خدا این شی را آفریده، این زید را آفریده، بهش خوب شدن را و بد شدن را در وجودش قرار داده، آمده برای این شخصی که میدانه میخواد شیطانی بشه، میخواد یک شیطان بزرگ بشه و خدا میدانه شیطان از ذاتی او هست، میاد یک شیطانی را قرین با این میکنه، به سبب این شیطان شیطنت را یاد بگیره، شیطنت بورزه. میتوانه شیطنت هم نکنه، در همون جایی که شیطنت میکنه میتوانه شیطنت هم نکنه. پس در اینجا این شخص به سبب این خلاصه اسبابی که خدا برای او قرار داد، به اختیار خودش این فعل را از دست خودش جاری کرد. اینجا گفتیم که مطالب یک مقدار دقتکاری داره انشاءالله، و کلیتش این هست: خدا به علم خودش کسی را مجبور بر بد شدن یا مجبور بر خوب شدن نمی کنه، شخص صاحب اختیاره. گفتیم اینجا بزرگوار علالله مقامه وارد در تلویح شدن. انشاءالله مفرداتش را باز در جلسات بعد می خوانیم. می‌فرماد که پس علم خدا مطابق با سبب و مسبب، شرط و مشروط، علت و معلول، یعنی علم خدا مطابق هست با تمام این آفرینشی که خدا آفریده. این آفرینش کتاب علم خدا هست. و هذا القدر من البیان کاف لجناب سائل الامر، انشاءالله تعالی همین قدر از بیان کافی هست برای جناب شخص سوال کننده و ام کننده بر جواب انشاءالله. فانه من اهل الاشاره، می فرماد که می شناسم اهل اشاره است، یعنی صاحب درایت، صاحب فهمه. همین قد بهش اشاره کنم مطلب را نتیجه می گیره. کما اشاره به نفسه فلا نطیل الکلام، دیگه کلام را طولانی نمی کنیم. و سلام علی من وقف علی المرام و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه. می فرماد که به زمان عربی نوشتن که نوشتم این رساله را در شب شنبه از دهه آخر ماه جماده الاولا سال 1284 هجری قمری، یعنی در زمان حیات مولای کریم علی الله مقامه. گفتیم که سوالات حکمیه را در زمان مولای کریم نوعا اینجور بوده که خلاصه افراد چون بزرگوار مدرس حکمت مولای کریم بودن، مدرس مدرسه مولای کریم بودن، مدرسه حکمت، مدرس حکمت بودن، سوالات را به این بزرگوار در حق مطالب ارجاع میدادن چون خود بزرگوار مولای کریم علی الله مقامه، بناشون این بود که خیلی مطالب را نمی شکافتن، دریایی بودن که در این دریا افراد غرق می شدن به واسطه اون پسی و بلندی های این دریای عظیم و ژرف. و کسی که می خواست حق مطالب را دریافت کنه رجوع می کرد به این بزرگوار علی الله مقامه. هدیه به روح مطهر این بزرگوار علی الله مقامه و مولای کریم علی الله مقامه و مشایخ اعظم علی الله مقامه هم سوره مبارکی هم و توحید را قرائت بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.